روز در توییت اعلام کرد که برای نجات جان و بهبود صحت مادر و طفل باید اقدامات سریع صورت گیرد. WHO از صندوق بشردوستانه افغانستان برای حمایت از خدمات صحی برای کودکان در این کشور سپاسگزاری کرده است. بر اساس گزارش ها موسی شاهین خواننده معلی پنشیر از بازداشت طالبان آزاد شده است. بستگان نزدیک او به صدای امریکا تایید کردند که شاهین دیروز پس از گذراندن حدود 3 ماه در زندان از سوی طالبان آزاد شده و به خانواده اش پیوسته است. مقامات طالبان تا هنوز نگفتند که وی را به کدام دلیل بازداشت کرده بودند. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در صفحه فیسبوک خود از همه کسانی که برای آزادی موسی شاهین صدای خود را بلند کردند تشکر کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه یا سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که جهان نباید مردم افغانستان را در این زمان اساس تنها بگذارد. پیش از این اوچا در روز گذشته در توییت دیگری هشدار داده بود که اگر منابع مالی درخواست شده برای کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان در سال جاری دریافت نشود، این کشور با قحطی مواجه خواهد شد که در 2 دهه گذشته پیشینه ندارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید که نیروهایش در ساعات نخست امروز دوشنبه یک رهبر ارشد گروه تندرو و دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار داده و احتمالاً او را کشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 2 فرد مسلح دیگر هم در این حمله کشته شدند. سنتکام میگوید که آنها در طرح حملات تروریستی در شرق میانه و اروپا دست داشت. سنتکام همچنان اعلام کرد که این حمله توسط هلیکوپتر در شمال سوریه انجام شده است. و دفتر لوید ریسیز نیروهای مسلح اوکراین دیروز گفت که در شرق این کشور نیروهای روسی 10 حمله را بر سنگرهای مدافعان اوکراینی انجام دادند. فرماندهی اردوی اوکراین در گزارش اعلام کرده که واحدهای نظامی روسی متحمل زیانهای سنگین شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. یک محدودیت دیگر طالبان، این بار بستن صنوف درسی در مناطق دوردست، آخرین روزنه امید دختران مکتب رو. یکی از معلمان میگوید
امیدوار هستیم این بار کوتاه باشد و پس از این به زودی مؤسسات آموزشی بازگشایی شود.
تدریسی جریان را پیل کرد.
این مشکل را با یکی از فعالان آموزشی شریک هم ساخته ایم. از تحولات منطقه و جهان میشنوید. محکمه در روسیه خبرنگار منتقد کرملین را به 25 سال زندان محکوم کرده. در ادامه در گزارش از فقر و ناداری مردم میشنوید که
رو به خیاطی آورده بودم، مگه نمیشد که من مصرف خدا پیدا بعد من خاطرم مجبور شده من کلیه رو بکشم.
این زن از نهادهای کمکی میخواهد که بانها یاری رسانند، اما شبکه تحلیلگران افغان میگوید که طالبان در دهه 1990 نیز نهادهای امدادرسان را چنین مجبور کرده بود. در نیمه دوم بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه تقسیمتان می شود. تقدیمتان می شود. با ما باشید و از این تحولات بشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 2:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. ریاست معارف طالبان در قندهار تایید می کند که رهبری وزارت معارفشان دستور تعلیق فعالیت صنوف درسی محلی در این ولایت را داده است. وزارت معارف حکومت طالبان در مکتوب نوشته که این وزارت تا زمان تعیین ایت و تحقیق پروژه ها و فعالیت های تمامی مؤسسات آموزشی در قندهار و هلمند به ریاست های ولایتی معارف این ولایت دستور داده که فعالیت تمام مؤسسات آموزشی را به حالت تعلیق درآورد. وکیل احمد متوکل سخنگوی ریاست معارف طالبان در قندهار در گفتگوی با رادیو آزادی مدعی شد که این تصمیم پس از شکایت مردم اتخاذ شده است. فائزه ابراهیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
در نامه رسمی که از سوی وزارت معارف حکومت طالبان نشر شده آمده است که فعالیت صنف‌های محلی و مؤسسات آموزشی در کندهار و هلمند تا زمان تکمیل شدن بررسی‌های هیئت تعیین شده از سوی این وزارت به حالت تعلیق درآید. وکیل احمد متوکل سخنگوی ریاست معارف حکومت طالبان در کندهار نیز محتوای این نامه را تایید می‌کند، اما می‌گوید که این ممنوعیت موقتی است و پس از رفع مشکلات به صنف محلی اجازه داده می‌شود تا فعالیت خود را از سر بگیرند.
شکایات ادعی از مردم، کار همه مؤسسات آموزشی متوقف شده است و رهبری وزارت معارف این تصمیم را گرفته است و به زودی این مشکل حل خواهد شد.
خطیز نوروز آموزگار یک صنف محلی در کندهار میگوید که دیروز مسئولان به او دستور دادند که صنف‌های آموزشیش را تعطیل کند. وی در گفتگو با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست که در مورد بازگشایی این صنف‌ها جدی باشد، زیرا در صورت بسته ماندن هزاران دانش آموز از آموزش محروم خواهند شد.
او پزرگون از دکور که پکشی درس وایه نوداد بان زلدی
هزاران کودک در این صنف ها درس می خونند. این دومین بار از در این ولایت که این صنف ها تعطیل می شود. امیدوار هستیم این بار کوتاه باشد و پس از این به زودی مؤسسات آموزشی بازگشایی شود.
تدریس جریان را پیل کرد.
هرچند مسئولان ریاست معارف طالبان در کندهار ادعا می کنند که این تصمیم بر اساس شکایات مردم گرفته شده است، اما منیر احمد یکی از باشندگان کندهار بر رادیو آزادی گفت که فرزندانشان در این صنف در مناطقی که مکتب وجود ندارد آموزش می بینند و آنها از بسته شدن این صنف به شدت ناراحت هستند.
این خبر خوبی برای ما نیست، زیرا صنف‌های منطقه‌ای بیشتر در مناطقی است که به کودکان آموزش داده نمی شود. بنابراین این تصمیم برای ما سخت است، مخصوصا در مناطقی که مکاتب دولتی یا خصوصی وجود ندارد و کودکان با آموزش دسترسی ندارند.
صنوف محلی در مناطق از افغانستان که کودکان به مکتب دسترسی ندارند فعال است. 1588 صنف محلی تنها در شهر و ولسوالی های کندهار فعال است که توسط یونیسف و سایر سازمان ها تمویل می شوند. هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان این صنف ها را بازگشایی خواهد کرد یا نه. آنها قبلا از تعطیلی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه برای مدت کوتاه صحبت کرده بودند، اما پس از 20 ماه همچنان این مکاتب برای دختران بسته هستند.
شما شنیدید که وزارت معارف حکومت طالبان صنوف درسی محلی در ولایت‌های قندهار و هلمند را تا همرسانی تعطیل کرده است. این تصمیم طالبان پس از ملاحظات بر شماری از فعالیت‌های این نهاد گرفته شده است. این صنوف از سوی یونیسف و سایر مؤسسات بین‌المللی حمایت مالی می شدند. این چطور اتفاق افتاد؟ این چطور شد؟ سوالی است که با خانم سارا سیرت فعال حقوق زن مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
متاسفانه طالبان گروهی که نشان می ده همیشه دشمن و مردم افغانستان، دشمن علم دانش و هیچ وقتی نتانستن حداقل در مدت دو سالی که اینا حاکمیت عوضت دارن نشان بدن که علاقه برای آموزش و علاقه برای آبودی افغانستان داشته باشن، خاصتا در این ولایت هایی که دوباره این اقدام اینا کردین به شدت نیازمند است که تا باشه کودکان و تا باشه که دختران بتانن زمینی علم دانش برشان فراهم شود تا امرای همچون نهادهای چون یونیسف همکار باشن. متاسفانه تماما دریچه‌هایی که از طرف نهادهای بیرونی هم که اگر هست که مسئولیتشان از در کشورهای مثل افغانستان خدمات ارزه کنند، اونا را هم خسته می سازند و علاقه ای که اونا بر مردم افغانستان و خدمت کردن بر اطفال افغانستان هستند متاسفانه ایران روز بر روز کمرنگ ساخته می رند و یه چیزیست که امور رقم که خود از اینا با مردم افغانستان پشت کردیم میخوان که دنیا هم به نهادهای حامی آموزش و تعلیم و تربیه همچنان پشت بکنه.
بله، شما در جریان هستین که دمی شب و روز 300 دختر از مدرسه دینی در بدخشان فارغ شدن. موضوع اصلی است که چرا مکاتب که ریاضی میخوانه، هندسه میخوانه، کیمیا میخوانه اونا را ممانعت میکنن ولی مدارس دینی را اجازه میدن؟
با تاسف دیدگاهی که طالب داره و تنها مسیری را که انتخاب کرده و تنها هدفی که داره، ما در یک جامعه با تمام انعباد و با تمام آموزش ها و خاصتا با آموزش هایی که در عصر امروز پاسخگو باشه و نیاز بشر از شما ببینین، امروز دیگه جهان مصروف رفتن به کره ما هست و حداقل تامین مساعد ساختن زمینه زندگی را برای انسان در فضا میخواهد مساعد بسازه، ولی در کشور ما تنها جنجالی که گروه حاکم داره امی است که چیگونه فرض و واجب و سنت برای یک فرد تا آخرین آموزششان باید اینمی باشه و اینا تماما هوش و حواسشان به می است که چیگونه نسل افغانستان یک نسل بسیار عقبگرا و یک نسلی ببار بیاید که تنها بر امو هدایاتی که از طرف خود از اینا داده میشه لبکو باشه و بیشتر از او چیزی را درک نکنند.
خانم سیرت، چی پیامد میتونه داشته باشه؟ چی فکر میکنین؟
پیامد از این واضحی است. شریعت کردم اینا دوست دارن که یک حکومت داشته باشن که هیچ گونه تنوع صداها نباشه و هیچ گونه پیشرفت به او جامعه نباشه و تنها چیزی که اینا به نمایش بتن جز جعل و فریب و جز چیزی که دل خودشان میخواه، از او بیشتر مردم نه حق انتخاب داشته باشن، نه حق تحصیل داشته باشن و نه حق آزادی بیان داشته باشن. و من نمیفهمم که حاکمیت در همچون یک سرزمین و همچون یک ترس و وحشت در یک ملت چیگونه لذتی برای حاکم یک کشور دارد.
سارا سیرت، فعال حقوق زن و آموزش بود که درباره مدیریت تازه طالبان بر معارف صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان صحی جهان WHO می گوید روزانه 167 نوزاد در افغانستان به دلیل مرگ و میر قابل پیشگیری جانهایشان را از دست می دهند. این سازمان با نشر این خبر در صفحه تویتر خود گفته که نیاز است تا برای نجات جان مادران و نوزادان به گونه فوری اقدام شود. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان ارقام ارائه شده از سوی این سازمان را بی اساس خواند. است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد عالم نام دارد و باشنده ولایت لوگر است. او میگوید چند روز قبل برادرزادهش که یک ماه از تولدش سپری شده بود در نتیجه ابتلا به بیماری سینه و بغل جان باخت. او به رادیو آزادی گفت برادرزادهش دچار سوء تغذیه هم بود و برادرش هم به دلیل ضعف اقتصادی نتوانست که او را به موقع درمان کند.
چند روز قبل برادرزادگی که من بیدار سینه و بغل شدید شد به شفخانه ها مراجعه کردیم و در چند شفخانه بردیمش تداوی گرفتیمش. ای بچه که سوء تغذیه بود سارشان هم ضعیف از اثر سینه و بغل مریضی جان خدا بخش سپرد و فوت کرد.
او افزود که برادرش بیکار است و یک مقدار پولی را هم که داشت به خاطر تداوی پسر نوزادش هزینه کرد، اما درمانش نتیجه نداد و پسرش جان باخت. این در حال است که به تازگی سازمان جهانی صحت یا WHO در صفحه تویتر خود گفته است که روزانه تا 167 کودک نوزاد در افغانستان به دلیل مرگ و میر قابل پیشگیری جانهایشان را از دست می دهند. این سازمان تاکید کرده که برای نجات و سلامت مادر و کودکان باید به گونه فوری اقدام شود، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان این آمار را تایید نمی کند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در پیام برادیو آزادی نوشت که در این مورد از سازمان جهانی صحت خواهان اطلاعات شدند. انجمن دکتران نسایی و اولادی افغانستان نیز بلند بودن آمار مرگ و میر مادران و کودکان و ویژه نوزادان در افغانستان را نگران کننده میداند. نجم السما شفاجو رئیس این انجمن درباره دلایل مرگ و میر نوزادان در افغانستان بر رادیو آزادی چنین گفت:
لپالوی عزیزی که مادرها زیاد جان خود عزیز میده، نوزادا هم جانای خود عزیز میده، که زیادتر دلیل عزیز در افغانستان اما ولادتای پیش از وقت است، کم وزنی است، مداخله میکروبا و از سبب کثرت ولادتا که زیادتر مادرها ولادتای پی در پی میکنن و وقفه بین ولادتا را مد نظر نمیگیرن.
بانو شفاجو میگه در هر 1000 زایمان در افغانستان 22 نوزاد جان خود را از دست میدهد. دکتران بخش نسایی و اولادی توصیه میکنند که مادران باید به توصیه های طبی عمل کنند و با رعایت فاصله بین ولادت ها جان خود و نوزادانشان را نجات دهند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال چند خبر ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
و نقل از فدراسیون فوتبال افغانستان، کورس مقدماتی مربیگری فوتسال در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی برگزار شده است. این کورس از طرف کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان به منظور ظرفیت سازی مربیان فوتسال راه اندازی شده است که با اشتراک 12 مربی در دو بخش عملی و نظری تحت نظر اسدالله آزاد مدرس فوتسال افغانستان راه اندازی گردیده است. لازم به ذکر است که بعد از اتمام این کارگاه آموزشی مربیگری فوتسال برای تمامی مربیان مدرک مربیگری مقدماتی فوتسال در نظر گرفته خواهد شد. فردا شب دوره برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با برگزاری دو مسابقه ادامه می‌یابد که رئال مادرید ساعت 11:30 شب به وقت کابل مقابل تیم چلسی قرار می‌گیرد و ناپولی با AC میلان مسابقه می‌دهد. این در حالی است که رئال در هفته قبل 3-0 چلسی را شکست داده است و میلان نیز در بازی رفت 1-0 ناپولی را مغلوب نموده است. فردا با انجام این دو مسابقه دو تیم جواز حضور به نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا را کسب می کنند. در همین حال پس فردا نیز دو مسابقه برگزار می شود که اینتر میلان با بنفیکا مسابقه می دهد و بایرن مونیخ با منچستر سیتی دیدار می کند که از میان آنها نیز دو تیم برتر آن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان صعود خواهند کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح و از 6 صبح تا 6 شام شنیدن میتوانید. حال میشنوید که قادر یکی از فروشنده شهر از زندگی در روزه چی میگوید.
زندگی در روزه.
عبدالقادر هستم دیگه. از ما که بود و از پیش که بود وقت سابق سوپ میفرستم و حالی که هست جوز فروشی هست دیگه. ماه مبارک رمضان هست دیگه، حالی هم خوب هست دیگه. ماه مبارک رمضان کس زیادترین کس جوز در روز استفاده نمکنه چون سودا فروخت نیست ها؟ از خاطر که مردم روزه داره دیگه، داره بعدی روزه شوه بخیر باز می سودا خوب میشه. کار دیگه صبحی وقت میخزیم دیگه، صبحی 6:30 دیگه میخزیم میایم دیگه اینجا دمی کار شروع میکنیم دیگه تا بیگا دیگه می 8:00 دیگه 8:00 هستم دیگه تا می 8:00 خارجی تقریبا 10 سرای الان نه دیگه اونقدر خود دیگه یک زحمت میکشیم که کفایت کنه دیگه. از اینجا قرض میکنیم، از اینجا میگیرم، از اینجا همون رقم بالاخره سردسر میکنیم دیگه. خوبه دیگه روزمره یک 2000 2500 1500 سوداگری میکنیم، باز یکی از همین فایدهش یک 300 2500 400 این گپا میمونه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. ممنوعیت های کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و سازمان ملل متحد نهادهای امدادرسان را با انتخاب دور اول حاکمیت طالبان روبرو کرده است. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن. دستفروشان و غرفه‌داران در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور میگویند که مقام‌های محلی طالبان اجاره غرفه‌های شاروالی را افزایش دادند. آنان میگویند که نسبت به سال گذشته اکنون اجاره دکان‌ها و غرفه‌ها 3 برابر افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش.
مدت 4 سال بیکار گشتم، یک غرفه ایجاد کردم که اونجا کاروبار بکنم و نفقه خانواده رو پیدا کنم. حالا هم ریاست شهرداری که قدر کرایه رو گران کرده.
این جوانی 27 ساله 5 سال پیش از پانتونی ولایت فاریاب فارغ التحصیل شد و به دلیل بیکاری از 2 سال به این طرف در کنار یکی از جاده‌های شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان در یک کراچی کهنه دستفروشی می‌کرد. اما به تازگی همان منبع کوچک درآمدش هم قطع شده است. او که به علت ترس از مجازات طالبان نمیخواهد نامش در گزارش گنجانده شود، به رادیو آزادی میگوید که طالبان غرفه‌های جدیدی را برای دستفروشان محلی ایجاد کرده و با شروع سال 1402 کرایه ها را افزایش دادند.
فعلا بیکارم، مقدر سال بیکار گشتم، بازم بیکار شدیم. از این بیکاری دیگر راه چاره نه، کجا بریم؟ به ایران هم بریم سرگردانیم، در داخل خود افغانستان هم که باشیم بازم سرگردانیم. خلاصه راه نجات نه.
تا 1 سال پیش دستفروشان از غرفه ها ماهانه 500 افغانی کرایه می دادند، اما اکنون این رقم به 3000 افغانی افزایش یافته است. به گفته برخی از غرفه داران محلی، طالبان گفتند که اگر مکان های ایجاد شده توسط شاروالی تحت کنترلشان را نپذیرند، اجازه ندارند در سایر نقاط شهر فعالیت کنند. عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور می پذیرد که در 2 مکان کرایه ها افزایش یافته، اما او می گوید که این کار از طریق رقابتی آزاد و قیمت‌های ارائه شده توسط خود مردم صورت گرفته است. عبدالستار 37 ساله در مقابل دروازه ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت غور غرفه دارد. او میگوید که از سر ناچاری غرفه‌هایی که توسط شاروالی راه اندازی شده بود، به 37 هزار افغانی در سال اجاره کرده است. این مرد که 5 هزار افغانی در این غرفه سرمایه گذاری کرده، میگوید که در غرفه اش جراب، کلا، لباس‌های طفلانه و دستمال‌های گردن می‌فروشد. اما او شکایت دارد.
روزانه هیچ فروشات نیه، چیزی نمیشه. روزی من از صبح آمدم تا حال ده من 20 روپه سودا کردم. حالی 20 روپه آیایی کرای قرفه رو میشه. این مشکلات زن و بچه رو رفع میکنه، مشکلات خانه رو رفع میکنه، هیچی نیه با واقع نمی.
برخی فعالان مدنی در ولایت غور به رادیو آزادی میگویند که اگر طالبان این گونه ادامه بدهند، بیشتر دکانداران و مردم عادی به دلیل فقر و نادری مجبور میشوند کشور را ترک کنند. یکی از این فعالان مدنی به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان باید با دکانداران همکاری کند.
فعلا در این وضعیت بد اقتصادی که فعلا مردم دچار از او هستن، باید حکومت به اونا خدمات ارائه بکنه که مشکلات مردم از ریشه و بنیاد برکنده شود. اما متاسفانه که ما میبینیم هر روز بیشتر از دیروز مردمان فقیر و مردمان بیچاره افغانستان و بخصوص مردم غور از اینا به تحت نامهای مختلف پول جمع آوری میشه. ادامه این همی کارها باعث میشه که بسیاری از غرفه دارانی که شاید تمام اموال از او 5000 افغانی باشه برشکسته شوند و اینها رای کشورهای خارج شوند که این واقعا اسفبار است.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید ممنوعیت های کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و سازمان ملل متحد نهادهای امدادرسان را با انتخاب های دور اول حاکمیت طالبان روبرو کرده است. این شبکه در گزارشی که در پیوند به ممنوعیت کار زنان و روند ارائه کمک های بشردوستانه در 2 دور حاکمیت طالبان امروز نشر کرده گفته که طالبان در دهه 1990 نیز نهادهای امدادرسان را مجبور کرده بود که بین موافقت با ممنوعیت‌ها، تحریم و شانه خالی کردن یکی را انتخاب کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از افغانها میگویند با شرایط دشوار اقتصادی روبرویند، هیچ درآمدی ندارند و نیازمند کمک های بشر دوستانند. بانو باشنده شهر زرنج ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت طالبان را از کار در وزارت معارف منع کردند و اکنون با مشکلات زیاد مواجه است.
رو به حیاتی آورده بودم، مقنه میشد که من مصرف ها پیدا کنم. قبل از طالبان من موصل بودم و در بخش معارف کار میکردم. من از وظیفه منفک کردم. بعد به خاطر من مجبور شدم من کلیه ما بفرشم. من تا آذر هستم. حداقل برای من 50,000 افغان پرداخت کنم تا من تداوی چشم خود کنم. یکم به خانواده کمک کنم.
محمد منصور باشنده ولایت کندهار هم میگوید که کودک 2 سالش مبتلا به سوء تغذیه است و برای بهبودی او توقع دارد تا نهادهای امدادرسان برای کودکش کمک کنند.
خصوصاً
از مؤسسات و این گروه ها میخواهیم در بخش کمک به اطفال دست به کار شوند و با آنها کمک کنند. ما از سازمان ملل متحد و سازمان های بزرگ میخواهیم تا کمک هایشان را در بخش اطفال بیشتر بسازند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید ممنوعیت های کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی و سازمان ملل متحد نهادهای امدادرسان را با انتخاب های دور اول حاکمیت طالبان در دهه 1990 روبرو کرده است. این شبکه که خود را یک نهاد مستقل و پژوهشی در بخش پالیسی معرفی می کند، در گزارشی که به روز دوشنبه نشر کرده گفته است، طالبان در دهه 1990 نیز نهادهای امدادرسان را مجبور کرده بود که بین موافقت با این ممنوعیت ها، تحریم آنها و شانه خالی کردن یکی را انتخاب کنند. این گزارش زیر عنوان ممنوعیت کار زنان در آن زمان و اکنون معضلات ارائه کمک های بشر دوستانه در امارت اول و دوم اسلامی به روز دوشنبه نشر شده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده که تضادهای کنونی میان حکومت طالبان با سازمان ملل متحد بر سر ممنوعیت کار زنان و تأثیرات آن روی ارائه کمک‌های بشردوستانه مشابه تضادهای دور اول حاکمیت طالبان است. در این گزارش آمده که اصول فعلی طالبان با دیدگاهشان در دور اول آنان مشابه است که به این باورند که زنان باید تا حد زیاد در خانه نگه داشته شوند تا از خطرات بی‌نظمی و گناه جلوگیری شود. شبکه تحلیلگران افغانستان افزوده اما نهادهای بشردوستانه در تضاد با این مفکوره قرار دارند و ارائه عادلانه و مؤثر کمک‌ها را بدون کارمندان زن ناممکن می‌دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌ها درباره گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان پاسخ نداد. اما پیش از این حکومت طالبان وضع ممنوعیت‌ها بر کار زنان در افغانستان را موضوع داخلی این کشور خوانده و همواره تاکید کرده که کمک‌های بشردوستانه به این مسائل ربط داده نشود. این در حال است که هفته گذشته هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوما هشدار داد که پس از ممنوعیت کار زنان در این سازمان از سوی طالبان که از 4 اپریل وضع شد مجبور است میان ماندن و ارائه خدمات به مردم افغانستان و پابندی به اصول و مقرراتشان یک انتخاب وحشتناک داشته باشد. روزا آتانبای نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوما گفته که تا 5 ماه آینده میلادی دوام ماموریت خود در افغانستان را ارزیابی می کند. پیش از این حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی بر کار زنان در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوعیت وضع کرد. پس از این ممنوعیت شماری از نهادهای امدادرسان کمک هایشان را به گونه قسمی یا کلی به حالت تعلیق درآوردند و از سرگیری فعالیتشان را مشروط به اجازه کار زنان در این نهادها ساختند.
پیام ها و نظریات شما
خامک دوزیر خما قبلن یاد داشتیم. من در زمانی دوری قبلی حکومت امارات که بود ما او دوره سن پیشش بودیم که باز مکتبا بسه شد همون وقت در خانه خامک دوزی میکردیم. بعد به مقایسه ای که در دوری جمهوریت کنی که هیچ درامت نیست. مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10,000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14,000 معاش داشتیم. میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم، ولی این از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500-1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
دلیلی که خامک دوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود بابت بیکاری از اینایی که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامک دوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع در خامک دوزی آوردن.
قربانتم از ولایت غور و ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هستم که به این مردم غریب به وضاحت